بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر امروز از عوام مردم جامعه سوال بشه که آقا شما خوشبختی رو در چی میبینید و به نظر شما گمشده بشریت چیه، هر کسی یه جوابی میده با توجه به سطح فکر خودش. یکی میگه آقا به نظر من خوشبختی تو پوله، آدم پولدار باشه، سرمایه داشته باشه، ثروت داشته باشه، خیلی خوشبخته. یکی میگه نه آقا خوشبختی تو ثروت نیست، خوشبختی تو مدرکه، مدرک داشته باش بهت بگن فوق دکترا، نمیدونم متخصص، خوشبختی. یکی میگه نه آقا گم شده من اینا نیست، گم شده من شهرته، مشهور باشم، همه بخوام با من عکس سلفی بگیرن، همه بخوان از من امضا بگیرن. یکی تو مقام ببینه، یکی تو خدمت شمار میشود شهرت میبینه، یکی تو سرمایه ثروت پول. اما اگر کسی به قول امروزی ها یه خورده عقل داشته باشه، به راحتی میتونه تمام این جوابها رو رد کنه، چون میتونه در کنار همه این جوابها ده تا ده تا مثال بیاره برای اینکه نه خوشبختی آدمو، نه ثروت آدمو خوشبخت میکنه، نه مدرک آدمو خوشبخت میکنه، چون راحت میشه جواب داد. مثال میشه زد دیگه، آدمهایی بودن پولدار با مدرک آنچنانی، با سرمایه های آنچنانی، با شهرت های آنچنانی، ولی حتی کارشون به خودکشی کشیده شد. من یک نمونهشو خدمتتون عرض بکنم، چون قبل محرم داشتم تحقیق میکردم پیرامون آدمای سرمایه داری که خودکشی کردن، حداقل 50 نفر پیدا کردن. یکیش مثلا آقای مرکل، ایشون کسیه که برید نگاه کنید تو اینترنت، تحقیق کنید، اسمشو بزنید ببینید چه آدمی بوده. فقط 100,000 نفر رو ایشون حقوق میداده، 100,000 کارمند داشته، چندین شرکت بزرگ داروسازی در اروپا و آمریکا برای ایشون بوده. اللحاظ شهرت فول فول، سرمایه ثروت فول فول. بچه هم نبوده، مثلا میگیم 5 سالش بود، 6 سالش بود، ده عقل نداشت رفت خودکشی کرد، 74 سالش بود. ایشون یک سهم زیادی تو شرکت فلوکس داشت، سرمایه‌ای داشت آنچنانی. من در مورد زندگیشون تحقیق میکردم، یکیش این بود که ایشون 40مین مرد پولدار تاریخ جهانه، 40مین مرد پولدار تاریخ جهانه. ولی جالبه تو سن 74 سالگی خودشو انداخت زیر قطار و زیر قطار پرپر شد و مرد، خودکشی کرد. چرا؟ آقا مگه این ثروت نداشت؟ پسراش، بچه‌هاش میگن ما وقتی که روزای آخره عمر بابامون با پدرمون صحبت میکردیم، پدر ما میگفتش که من همه چی دارم، پول دارم، شهرت دارم، ثروت دارم، فقط یه چیز ندارم که من امسال تو این دهه محرم اگه حواست به من باشه میخوام روی این یه کلمه صحبت کنم. گفت من همه چی دارم، تنها چیزی که ندارم آرامشه، آرامش ندارم. خیلی ها هستن خیلی پول دارن. یا آقای چند وقت پیش اومده بود پیش بنده، باورتون نمیشه، شاید تو یک حساب چند میلیارد پول باشه، اینقدر قرص بهم نشون داد. گفت من با این قرصا آرامش میگیرم. گفتم مرد مومن، تو کسی هستی که همه آرزو دارن فقط لاستیک ماشین تو داشته باشن، ولی خودش میگفت من با اینقدر قرص میخوابم. داغون بود، آرامش نداشت، آرامش. لذا بنده موضوع صحبت امسال محرم رو تو یک کلمه میخوام خلاصه کنم، اینه: انسان آرام. به کی میگن انسان آرام؟ طرف باید چه صفاتی داشته باشه که بهش بگن آرام؟ طرف باید چه خصوصیتی داشته باشه که بهش بگن طرف آرامش داره تو زندگی؟ شاید شما همجور از اینجور آدم ها زیاد دیده باشید، به من که خیلی مراجعه میکنن. الان هر جا میری حاج آقا افسردگی گرفتم، هر جا میری حاج آقا روحم داغونه، هر جا میری حاج آقا ناامیدم، هر جا میری حاج آقا اصلا نمیدونم بر چی دارم زندگی میکنم، اصلا چرا خدا منو خلق کرد، چرا خدا منو آفرید، آخه من به چه دردی میخورم؟ همه کسلن، همه افسردن. لذا بنده امسال تصمیم گرفتم صحبت امسال بذارم با موضوع انسان آرام. مهمترین گمشده بشریت، کمبود اصلی همه انسانها آرامشه. سوره مبارکه انسان آیه 11 خدا من میفرماید یکی از نعمتهای بزرگ من، به قول استاد ما میفرمود به نظر من مهمترین نعمت خداست. قرآن میفرماید یکی از نعمتهای خداوند در بهشت برای اهل بهشت نعمت آرامشه، اینکه در شادی باشن، در سرور باشن، اللحاظ فکری آسایش داشته باشن. تو ممکنه همینجوری لحظه‌ای بشینی تریلیاردها تومن پول بشماری ولی فکر داغون باشه، آرامش نداشته باشی، فایده ای نداره. ببین اگه پیغمبر خدا هم باشی نیاز به آرامش داری. حضرت ابراهیم علیه السلام همه شنیدید دیگه، به خدا گفت خدایا چطوری تو میتونی در قیامت مردگان رو زنده بکنی؟ کتاب اومد آقای ابراهیم مگه ایمان نداری به ما؟ گفت ایمان دارم اما برای آرامش قلبم، لیطمئن قلبی، قلبم میخوام آروم بشه. یعنی پیغمبرم که باشی باید دنبال آرامش باشی، قلبت باید آروم بگیره. برادر خواهرها، در احادیث ما 10 چیز عامل آرامش ذکر شده که انشالله اگر امام حسین علیه السلام مدد بده، حضرت زهرا نفس بده، تو این 10-11 شبی که تو این تکیه محترم برنامه داریم، من هر شب میخوام یکیشو بهتون بگم که انشالله اولا به درد خودم بخوره بعد به درد شما. عوامل آرامش، انسان آرام، 10 تا چیزه. امشب اولشو میگم تا انشالله شبای دیگه دومی سومی هر شب یه دونشو میگم که انشالله یه بهره از دهه محرم برده باشیم. اما اولین عامل از عوامل آرامش، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، در وصیتشون به آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید، دقت کنید من از رو میخونم، پیغمبر به امیرالمؤمنین علی علیه السلام در وصیتشون میفرماید علی جان سفارش میکنم به مسافرت، 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 که سفر باعث آرامش هم روح در دنیا هم روح در آخرت میشه. یعنی اگر میخوای هم در دنیا آرامش پیدا بکنی هم در آخرت، مسافرت زیاد برو. این یکی از اون 10 عوامل آرامشه. سوره مبارکه عنکبوت آیه 20، احتمالاً این آیه به گوشتون خورده دیگه، قل سیرو فی الارض، یا رسول الله به مردم بگو تو زمین مسافرت بکنن. چرا؟ نه اینکه فقط برای تفریح باشه صرفند، میگه مسافرت بکنن، بنگرند به چی؟ به آفرینش خدا، به عظمت خلقت. اینم بهتون بگم برادر و خواهر، اصل سفر خوبه، باعث آرامشه، اما به شرطی که سفر سفر معصیت نباشه. یکی نیت میکنه یه مسافرتی بره به قصد گناه، میدونید سفر معصیت کسی بره نمازش هم باید کامل بخونه. مثلا میگم نیت میکنه بره مسافرت یه 20 لیتر عرق برداره بیاره، این سفرش سفر معصیت دیگه، تازه داره 2 گناه انجام میده، هم میخواد بره عرق برداره بیاره، هم این که خود سفر سفر گناهه، یعنی 2 گناه انجام داده. سفر باعث آرامشه، البته به شرطی که توش معصیت نباشه. اما نه، یه وقتی از سفر سفر برای عبرته، چون ما 4 نوع مسافرت داریم. یه وقتی سفر سفر عبرته، شما بلند میشی میری شیراز تخت جمشید رو ببینی برای عبرت که چه پادشاهانی بودن الان گمنام گمنامن، حتی اسم دیگه از اونها باقی نمونده. سفر عبرت خودش هم عبادته. شما بلند میشی میری عراق، مثلا میری طاق کسرا رو میبینی که چه امپراتوری هایی در طاق کسرا حکم فرمایی میکردن، الان هیچ اسمی هم ازشون باقی نمونده، چون به نیت عبرت میری برات عبادت مینویسن. این یه سفر. یه سفر داریم سفر تجارته، شما به نیت تجارت میری، اینم اتفاقا عبادته. امام صادق علیه السلام فرمود اگر رزق روزی 10 قسمت داشته باشه، دقت کنید 9 تاش در تجارته. اگر رزق 10 قسمت داشته باشه 9 تاش در تجارته. البته نه تجارت که شما تو دفترت بشینی با تلفن هماهنگ کنی، نه، قرآن میگه خودت برو مسافرت، از این شهر به اون شهر برو. این دوم. 3، یه وقت سفر هست سفر سفر سیاحته، شما به نیت گردش میری که دل زن و بچت شاد بشه، اینم عبادته. برای تفنن میزنی میری بیرون یه باقی، یه شهری، یه جای خوش آب و هوایی، اینم خودش عبادته، سفر سیاحت. یه سفر هم داریم سفر 4، سفر زیارته، که اون حسابش فرق میکنه، به خصوص زیارت الحسین علیه السلام که یک آداب مفصلی داره. ما تو جلسه هفتگی هیئت محبین چند ماه روی این صحبت کردیم، آخرش هم نرسیدیم حتی الفباشو بگیم، اینقدر زیارت الحسین آداب داره. اما عزیزان در روایات داریم در سفر و فوائدی است، یکیش اینه شما تو مسافرت کسی رو پیدا میکنی، در سفر ممکنه کسی رو ببینی که از تجربیاتش استفاده بکنی. من الان خودم خیلی از دوستان رو تو مسافرت ها پیدا کردم، یه اردوی رفتیم، یه سفری رفتیم، با یکی آشنا شدیم. همین قبل محرم من چند وقت پیش سفری رفته بودم یه جایی به یه شهری، خیلی هم دور نیست، نزدیک قمه، بعد یه پیرمرد اهل دلی رو ما اونجا سفره رفاقتون باش باز شد، خدا میدونه شاید از لحاظ سوادی این پیرمرد سیکلم نداشته باشه، اما به قدری از لحاظ معرفتی بالا بود که 2 ساعت بر من خاطره میگفت از کربلا و عنایات امام حسین به این پیرمرد که بر من انگار 2 دقیقه گذشت. عجب دلی داشت و خدا رو شکر میکنم که همچین دوستی پیدا کردم. سنش هم زیاد آشه، جای پدر بزرگ من سن داره، اما این برکات سفر بود. یکی از حرفاش این بود، گریه میکرد، قسم میخورد، میگو به سید و شهدا قسم، من در طول عمرم دلم تالا بر کسی تنگ نشده غیر از یک نفر. گفتم کی؟ ننه، بابا، مثلا عمود فلانی که از دنیا رفته. گفت نه، گفت تو کل عمرم دلم فقط برای یک نفر تنگ شده و تنگ میشه، اونم شخص شخیص ابا عبدالله حسین. گریه میکرد، یه آدم فوق العاده. میگفت دست خودم نیست. میگفت رفقا به من میگن کبوتر حرم، عباس کربلا، من هر موقع سرش رو میگیری تهش رو میگیری کجاست؟ کربلا بین الحرمین صحنه امام حسین. گفت دلم فقط برای یه نفر تنگ میشه، اونم برای امام حسین و سلام. این از برکات سفر بود. لذا فرمودن مسافرت که بری همچین آدمای با تجربه ای پیدا میکنی. دیگه چی؟ در حدیث داریم هر جا که خواستی سفر بری، چه سفر زیارتی، چه سیاحتی، چه عبرتی، چه تجارتی، امام صادق فرمود زود برگرد. حتی زیارتی زود برگرد. از معصوم پرسیدن آقا چرا زود برگردیم؟ ایشون فرمود به خاطر اینکه اصل سفر خستگی آوره. اصل سفر خستگی آوره. من 10-12 سال پیش عید قدیر نجف یا کربلا بودم. خب خیلی دیگه این سعادت محض میخواد آدم ایام عید قدیر نجف و کربلا باشه. چه ذوقی، چه شوقی، خیلی به ما چسبید، خیلی عالی بود. اما وقتی برگشتیم قم خدا می تا 1 هفته داغون بودیم، چون اصل سفر خستگی آوره. لذا فرمودن مستحب به کدام مسافرت میره کارش که تموم شد زود برگرده. دیگه ماه محرم دیگه، من هر حرفی میزنم دیگه از کربلا سر در میاریم دیگه. یا آقای مسافری هم که فردا شب میرسه کربلا با زن و بچهش 28 رجب از مدینه حرکت کرد، یعنی آقا سید الشهدا علیه السلام با 84 زن و بچه وقتی که از مدینه حرکت کردن اومدن مکه، 3 شعبان رسیدن مکه، 125 روز تو مکه بودن، دقت بفرمایید، و از مکه حرکت کردن سمت کربلا مثل فردا شب میرسن. من داشتم پیرامون این حرکت امام حسین مطالعه میکردم، نگاه کردم دیدم خیلی عجیبه، امام حسین علیه السلام این مسافر کربلا که فردا شب میرسه، رفقا خدا میدونه امام حسین تو این مسیر دونه دونه همه آداب مسافرت رو مراعات کرده، دونه دونه از زاد و توشه برداشتن، با کی هم سفر بشی، چی جوری بری، شب حرکت کنی، روز، چون همه تو روایات ما اومده، امام حسین همه رو مراعات کرده. خیلی عجیبه. بگذریم. در حدیث داریم المؤمن و یاکل به شهوت اهله، یعنی مؤمن به میل و رغبت خانواده اش غذا میخوره. یه مسافرت که میره نمیگه چیزی بخورم که خودم دوست دارم، میگه چیزی بخورم که زن و بچه‌م دوست دارن، از اونا میپرسه. المؤمن یاکل به شهوت اهله، نمیگه حالا من امروز حبس قرمه سبزی کردم پس قرمه سبزی میخوریم، میگه نه، میگه هرچی شما بگید. آقای عزیز متأهل از خانومت بپرس، باور کنید بعضی خانوم اصلا روشون نمیشه که بگن، خودشون روشون نمیشه بگن امروز حبس فلان غذا رو کردم. بعضی خانوم ها اینجوری هن. تو بپرس بو خانوم امروز چه غذایی دوست داری برم برات بخرم. یاد بچه های امام حسین افتادم، الهی قربونشون برم، مقتل نوشته پشت دروازه کوفه که رسیدن کوچولوهای امام حسین از شدت گرسنگی مثل جوجه به خودشون میلرزیدن. حالا تا شام چجور این قافله رفت خدا میدونه. گفت در کوچه ها همه بوی طعام میامد. بگذاریم. عذر میخوام دیگه، من وسط سخنرانی هی تیکا اینجوری میندازم، عرصرم دست خودم نیست، ماه محرمه. مطلب بعدی، در روایات اومده آقا مسافرت که میخوای بری زاد و توشه سفر رو با خودت بردار، ببین چه شهری میخوای بری و اون شهر چه زاد و توشه‌ای میخواد، چه زاد و توشه‌ای نیاز داره. معروفه، قدیمی ها میگن، میگن آقا حاجی که میخواد بره مکه 2 تا چیز حتما همراهش باشه، یکی خاکشیره حتما همراهش باشه، یکی هم آلو بخاراست. از قدیم الایام میگن 2 تا رو همراه خودت ببر. یکی از همین دوستان ما که همین امسال حج مشرف شده بود، جوونم هست، چند شب پیش رفتیم منزل ایشون بهش سر بزنیم، ایشون به ما گفت، گفت من داشتم ساکمو می‌بستم، مادرم اومد تو کیفم هم آلو بخارا گذاشت هم خاکشیر. گفتم نه نه، اینو برای چی میذاری؟ به دردم نمیخوره اونجا، اونجا میریم مکه مدینه بهترین هتل ها همه چیز. گفت تو با خودت ببر اونجا میفهمی چرا نیازت میشه، اصلا استفاده نکن، ببر اونجا بریز دور. میگفت با خودم که بردم اونجا فهمیدم تو گرمای عرفات و منا تنها چیزی که داروی آتش ما بود همین خاکشیر بود و آلو بخارا. اونجا فهمیدم چه درمان خوبیه. لذا در حدیث داریم هر مسافرتی که میخوای بری قبلش فکر کن، ببین زاد و توشه چی نیاز داری و به اون شهری که میخوای بری چی اونجا بیشتر به اون محتاج میشی. رفقا، زاد و توشه اصلی ترین سفر عمر ما رو تو این دهه باید بردارید. یک بار دیگه تکرار میکنم، زاد و توشه اصلی ترین سفر عمر ما رو، عمر هممون رو باید تو این دهه محرم بردارید و برداریم. اصلی ترین سفر ما چیه؟ سفر آخرته. تعارف نداریم، همه هم باید برن، هیچی تو این دنیا قرار نیست بمونه. اگه قرار بود یه نفر بمونه امیرالمومنین میموند، چون خدا اونو خیلی دوست داره، ولی به اونم گفت تو هم باید بری. اصلی ترین سفر عمر هر کسیه. زاد و توشه میخوای برداری تو دهه محرم چی؟ اشک بر امام حسین. از همین شب اول از امام حسین اشک میخوا، بگو حسین جان هیچی نمیخوام، اشک به من بده، اشک به من بده. ما اولین سالی که میخواستیم بریم کربلا، خب خیلی بچه بودیم، رفتیم محضر یکی از اولیای خدا، بهشون گفتیم که آقا ما میخوام بریم کربلا، اولین بارمونه. شنیدیم تو کربلا زیر قبه امام حسین هر کی دعا کنه امام حسین هر چی میخواد بهش میده. چه دعایی کنیم؟ ایشون یه مرتبه با یه صدای خیلی خدمت شما میشم محکمه، خیلی با قدرت گفت توصیه بهتون میکنم، رفتید کربلا زیر قبه امام حسین، نگی حسین جان پول میخوام، نگی حسین جان شغل خوب میخوام، نگی حسین جان ثروت میخوام، مدرک میخوام. اینجوری که شون صحبت کرد ما فکر کردیم الان شون میخواد بگه چیزای معنوی رو میخواد بگه. یه مرتبه گفت نگی حسین جان نمیدونم آخرتمو درست کنه، گفتیم ای بابا تو آخرتم که زدی. نگی حسین جان نمیدونم شب اول قبل به دادم برسا، آقا بعد چی روی... نه دنیا رو گفتی نه آخرت رو گفتیم، بس آقا چی بگیم؟ عجب حرف قشنگی. یک عم آویزه گوشم شد به این منبر امام حسین، گفت بری زیر قبه امام حسین بگید حسین جان اون چیزی که خیر منه به من بده، اون چیزی که تو میدونی به دردم میخوره به من بده. و خودش میدونه چی به درد من میخوره، خودش میدونه. دنیا آخرتم با این جمله تامینه. بگو حسین جان آب حیات میخوام. آب حیات یعنی چی؟ یعنی بهترین خیرات و برکات که تو میدونی اون چیه به درد من میخوره. لذا تو این دهه محرم رفقا باید زاد و توشه سفر مرگمون رو برداریم. حب الحسین، اشک بر حسین، محبت امام حسین. حتی خود امام حسین علیه السلام هم وقتی که میخواست حرکت بکنه از مدینه زاد و توشش رو برداشت. شاید بعضیا بگن من این حرفو یه بار تو یه هیئتی زدم، گفتم امام حسین تمام زاد و توشش رو برداشت، یه جوون اهل دلی با گریه بعد هیئت گفت حاج آقا مگه نگفتید امام حسین همه چی با خودش برداشت؟ گفتم چرا؟ گفت پس چرا آب با خودش نبرد کربلا؟ خیلی جیگرم و سوزون، اما گفتم صبر کن شب اول محرم بیا به جواب میدم. عزیزی که الان نمیدونم تو محفل ما هستی یا نه، این سوالو از من پرسیدی، اگر نمیدونی بدون امام حسین با خودش آب هم برد کربلا، چند تا مشک، 100 مشک. پس چرا با لب تشنه شهید شد؟ پس تکلیف اون 100 تا مشک، آقا 100 تا مشک شوخی نیستا، تکلیفش چی بود؟ تکلیفش چی شد؟ الان عرض میکنم 84 تا زن و بچه با خودش امام حسین علیه السلام آورده، 18 تاش جوون، همه رعنا، همه زیبا، همه خوشگل، جوونای بنی هاشمی، حدود 125 نفر بودن کلن. حالا با کم و بیشش بعضی مقتلا میگه 100 تا، بعضی 120-125 تا، همین حدود کل لشکریان سید الشهدا علیه السلام، یعنی از اصحاب نزدیک امام حسین، غریبا هم زیاد بودن. اصلی ها 125 نفر بودن، خب 100 تا مشک آورده بودن، بس دیگه 100 تا مشک آوردن. تو همین مسیر که می اومدن نزدیک کربلا یه همچین روزایی، یه مرتبه امام حسین علیه السلام دید که یکی از اصحابشون داره تکبیر میکشه، داد میزنه، میگه الله اکبر الله اکبر. حضرت پرسید چرا داری داد میزنی تکبیر میگی؟ گفت آقا نگاه کن چه نخلستونایی داره اینجا، ما شنیده بودیم داریم یه منطقه میریم که بی آب و علف، خشک خشکه. امام حسین گفت بابا اینجا خشک آب و علفی نداره. گفت آقا نگاه کن اون همه، اونو همه نخلستونه. امام حسین آروم آروم اشک از چشمان جاری شد. آقا فرمود اینا نخلستون نیست، اینا سپاهیان عمر سعدن که دارن میان، اینا سپاهیان عمر سعدن. دقت کنید میخوام جواب اونو بدم که چرا امام حسین آب با خودش نبرد کربلا، برد کربلا، 100 تا مشک هم برد، اما تکلیف اینا چی شد؟ یکی از اون سپاهیا لشکر حر بود، جناب حر بن یزید ریایی. چند نفر نوچه داشت؟ 1000 تا نوچه داشت. اومد جلو راه امام حسین رو گرفت، گفت آقا من مأمورم که جلو راه شما رو بگیرم. امام حسین علیه السلام میدونی اولین حرفش چی بود؟ همه مدعاها و روزخونا میگن امام حسین علیه السلام گفت هور بذار برم، هور گفت نمیذارم بری، گفت مادرت به عزاد بشینه. بله اینو امام حسین علیه السلام فرمود، اما آخر کار فرمود اولین جمله امام حسین رو کی میدونه چی بود به هور گفت؟ بذار بهتون بگم. وقتی گفت آقا من مأمورم باید جلو راه شما رو بگیرم، امام حسین برگشت عباسشو صدا زد، گفت عباس جان بیا اینجا. گفت بله آقا. گفت نگاه کن لبای هور خشکه، تشنه است. نگاه کن هزار تا نیروی هور همه تشنن، صد تا مشک آبو بیارید همه اینا رو سیراب کنید. صد تا مشک آب آوردن. من یاد یه شهری است اطراف ایران شهر، ایران شهر سیستان بلوچستان، مردم این شهر تو دهات زندگی میکنن، همه هم شیعن و فقر مطلق. تو فقر مطلق شاید مثلا تو میگم حدود 10 سال پیش 12 سال پیش رفته بودیم اونجا، باور کنید یه رسم قشنگی مردم اونجا دارن، همون اطراف ایران شهر سیستان بلوچستان، به هر کی سلام میکنی، چون گرما اونجا، گرمای هوا یهو بالای 65 درجه میرسه، 65 درجه خیلی از یه چیز من میشنوید خیلی عجیبه گرمای اونجا. اونجا به هر کی سلام میکنی رسمشون اینه، تا میگی سلام میپرن یه لیوان آب دستت میدن، چون اولا که فقیرن چیزی ندارن، دومنش که اونجا بهترین چیز برای مهمون آبه، عباس هوا گرمه، عباس رسمشون همینه. تا حضرت هور گفت آقا من مأمورم جلو راه شما رو بگیرم، امام حسین گفت عباس جان بگو مشکا رو بیارن اینا تشنن. همه لشکریان هور سیراب شدن. خب مشکا آب کم میشه دیگه، از آب کم میشه دیگه. امام حسین یه نگاه کرد گفت عباس جان اسبای اینا هم تشنه است، اسباشون هم تشنه است. عزیزان میدونید اسب حیوان خیلی باوفاییه، زود با آدم انس میگیره، زود صاحبش رو تشخیص میده، و در روایات داریم اهل بیت فرمودن ما تو حیوانات اسب رو خیلی دوست داریم. من خودم به شخصه به اسب خیلی علاقه دارم. اصلا وقتی که میگن حیوان اسب آدم لذت میبره، چون عباس اگر اسبم اصیل باشه، اصیل باشه. اما یه چیز خیلی جیگر آدم میسوزونه، یه کلمه خیلی نفرت دارم، فقط اهل روزه میفهمن، حالم به هم میخورد، اونم از نعل اسب، خیلی بدم میاد. حالا دیگه اهل روزه، به خصوص اگه بگی نعل تازه، آخه حروم زاده ها مگه با نعل کنه نمیشد رو بدن امام حسین رد شد؟ نعل تازه زدن به اسبشون. خب اسبم اینجوری نیست که به قول امروزی ها بخواد با یه لیوان آب سیراب شه، آبو سر میکشه اسب. چقدر حالا اسب داشت لشکر حر ابن یزید ریاهی، اونا آبها رو سر کشیدن، آبها خیلی کم شد. این امام حسین من و شما، این امام حسین من و شما. امام حسین گفت مشکا رو بدید خود اسبا هر چقدر میخوان آب بخورن و سیراب بشن. این حسینه، این حسینه. حالا تو برو کوروش پرست شو، حالا دم از کوروش بزن، دم از فلان پادشاه بزن. خب بردار بیار ببینم کوروش شما چی داره. از الان دارن تو فضای مجازی تبلیغ میکنن 7 آبان جمع میشویم سر قبر کوروش. 7 آبان تو یه روز در سال داری به نام کوروش. ما یا آقای داریم به نام ابوعبدالله، نه محرمش نه سفرش، کل سال هر موقع گرفتار میشیم مشکل بر ما پیش میاد، نه دلمون میگیره میگیم صلی الله علیه که یا ابوعبدالله، ما حسین رو داریم. تو هم برو به هر کی میخوای بنازی بناز. باغ عشق است مگر معرکه کربلا، باغ عشق است مگر معرکه کربلا، که زمین و زمنش غرق گل و نسرین است. من اگر جاهل و گمراهم، اگر شیخ طریق قبله ام، روی حسین است همینم دین است. به 1000 نفر ابوعبدالله آب داد، در حالی که خود امام حسین میدونست با همین اسبا چند روز دیگر رو بدنش میخوان رد شن. همه رو سید و شهدا سیراب کرد. این حسین ما، در حالی که میدونه چند روز دیگه یک قطره آب به اون شیرخواره هم نمیدن، به همه آب داد، اما میدونه چند روز دیگه میخوان علی اکبرش رو اروان اروا کنن. او حسین است. کی میتونه آقایی مثل امام حسین ما بیاره؟ یکی دیگر از آداب سفر رفقا اینه، فرمودن آقا سفر میرید، امام صادق فرمود شیرینیجات با خودتون بردارید، به قول عرب ها میگن علویات با خودتون بردارید، حالا سوهان قومی آجیلی مستحب آدم همراهش باشه. اما فرمودن غیر کربلا، کربلا که میری شیرینیجات نخور. طرف اومد پیش امام صادق گفت آقا جاتون خالی، کربلا بودم. آقا یه نگاهی بهش کرد گفت کاش تو نمیرفتی کربلا. گفت چرا آقا؟ گفت خدا وکیل اگه بابای تو رو با اون وضع میکشتن میرفتی اونجا شروع کنی به قول ما آجیل و تخم خوردن و حلویات و شیرینیجات خوردن؟ چه کربلایی بود تو رفتی؟ لذا بچه‌هایی که می‌خواید اربعین برید کربلا، تشنه وارد کربلا بشید. فرمودن کسی ابا عبدالله رو باز لب تشنه زیارت بکنه در فردای قیامت، لب تشنه نیست. میرید کربلا، حالا میرید تو یه هتلی، نه مسافرخونه، حالا هر جا نهار میخوری، زود پای سرش نرو حرم، یه دو سه ساعت صبر کن بذار گرسنه‌ت بشه، با شکم گرسنه، با لب خوش شده برو زیر قبه امام حسین بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. خدا روزی زندگی تو چندین برابر میکنه. دعا کنید خدا روزی همتون و هممون بکنه انشالله اربعین بریم کربلا و تصمیم بگیر به کوری چشم وهابی یا اربعین، هر جوری خودتو برسونی به اون پیاده روی، خودتو برسونی به مشایه، هر جوریه. چقدر از اولیای خدا بودن تو همین مشایه، یعنی تو همین پیاده روی، امام زمانو دیدن که آقا پا برهنه تو این پیاده روی، هی داره تو سرش میزنه میگه علل عباس وا ویلا، حسین تنهاست وا ویلا. از الان نیت کن بگو شب اوله اومدم رزق اربعینمو بگیرم، حسین جان عشق میخوام، آقا حضرت عشق میخوام، میخوام زجه بزنم، یه گلو به من بده برای گلو بریده صدام بگیره امسال.